نهایت الدرایه جلد دو صفحه 204 تعلیقه 116 سطر 8 از تعلیقه 23 آبان 99 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. مرحوم آخوند در مناقشه بر مسلک تلازم این اشکال رو مطرح کردند که متلازمان در وجود اینها تلازم دارند به این معنا که اگر احدهما دارای یک حکم فعلی بود دیگری حکم فعلی دیگری برخلاف حکم فعلی که برای ملازم اول ثابت بود نباشد. نه این که لزوماً اگر احدهما دارای یک حکم فعلی بود دیگری هم دارای همون حکم به نحو فعلیت باشه، نه. اقتضای این تلازم وجودی این هستش که فقط حکم فعلی دیگری نداشته باشه، نه اینکه لزوماً همان حکم فعلی رو داشته باشه. مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه به صورت انقلت اشکالی رو طرح فرمودن و اون اشکال عبارت از این معنا بود که فارق میان اراده تکوینی و اراده تشریعی چیست. در اراده تکوینی اگر اراده به احد المتلازمین فی الوجود تعلق گیرد قهرن اراده به متلازم دیگر هم تعلق گرفته. خب چرا در اراده تشریعی هم ما این حرف رو نزنیم؟ اگر اراده تشریعی به متلازم اول تعلق گرفته خب بگیم به متلازم دوم هم تعلق یابد. اینجور اشکال فرمودن و استشهاد به این مطلب کردن که اگر دو فعل باشن متلازمان در وجود، یکی حرام و دیگری مباح و فاعل مرید اون مکلف مختار مرید با التفات به تلازم فقط اراده فعل مباح رو داشته باشه، اینجا مستحق عقاب خواهد بود بر اون فعل حرام. اگر استحقاق عقاب ثابته خب عقاب نسبت به فعلی که به طور ارادی از او صادر نشده این جای و معنا نداره، پس استحقاق عقاب کاشف از این هست که اراده تکوینی نسبت به اون فعل حرام هم تعلق گرفته و همین تعلق اراده تکوینی به اون فعل حرام مصحح استحقاق عقوبت هست. مرحوم محقق اصفهانی هر دو بخش کلام مستشکل رو ناسواب می دانند. نسبت به بخش اول که اراده تکوینی رو مستشکل در نظر گرفته بود که اگر به عهد المتلازم این تعلق بگیره به متلازم دیگر هم تعلق میگیره، ایشون بیان داشتن که تعلق اراده مسبوق هست به انقداح داعی در نفس فاعل مرید. اگر دو فعل باشند و مکلف و فاعل مختار احدهما رو اراده کنه و فرض هم کنیم که نسبت به متلازم دیگری هیچ غرض نفسی و مقدمی تعلق نمی گیرد، اینجا انقداح داعی نسبت به چنین فعلی خب معنا نداره، چون انقداح داعی مسبوق هست به اینکه قوه عاقله درک فائده عائده به جوهر ذات مرید یا قوه از قوای او رو بکنه، و اگر هیچ غرض نفسی و مقدمی نسبت به او متصور نباشه و قوه عاقله هیچ درکی نداشته باشه، خب انقداح داعی هم معنا نداره. وقتی انقداح داعی نشد، خب مبادی اراده نیست. خب چطور میخواد اراده نسبت به اون فعلی که نه قوه عاقله درک فائده رو کرده، نه انقداح داعی نسبت به صورت گرفته، به اینجا اراده تعلق میگیره. لذا تعلق اراده نادرست و ناسواب هست. بنابراین بخش اول کلام مستشکل تام نیست، بخش دوم کلام مستشکل هم او هم تام نیست. چرا؟ به جهت این که این ترتب حرام، ترتب قهری حرام بر، یعنی حرام منظور اون ملازم دوم، ملازم اول رو هم فعل مباح در نظر بگیریم، این ترتب حرام که ملازم دوم باشه، ترتب قهری حرام بر اون ملازم اول مباح با حفظ التفات به ملازمه، این از این جهت نیست که اون فعل حرام متعلق اراده قرار میگیرد، مراد واقع میشود به طور قهری بعد از آن که ملازم او اون مباح متعلق اراده قرار گرفت، بگیم اینجا قهرن نسبت به ملازم دیگر هم اراده میاد و او متعلق اراده واقع میشه. نه، این مطلب نیست. یا بگیم که اون فعل حرام گرچه متعلق اراده نیست، اما به حکم فعلی است که متعلق اراده هست، در آثار شرعیه و عقلیه از جمله همین استحقاق عقاب مثلا، بگیم به حکم هست. نه، این مطلب تام نیست. و صرف مقدور بودن اون ملازم دوم فعل حرام، این موجب نمیشه که بگیم که اون فعل متعلق اراده است. مجرد قدرت، ولو قدرت مع الواسطه، کفایت در تعلق اراده نمی کنه. معیار در تعلق اراده همون مطلبی است که در بخش اول، در نقد بخش اول کلام مستشکل تبیین شد، که معیار در تعلق اراده اون هستش که یک غرض نفسی و یک غرض مقدمی، یا غرض نفسی یا غرض نفسی اونجا متصور و توسط قوه عاقله درک بشه. و اگر فرض کنیم که هیچ غرض نفسی، هیچ غرض مقدمی نسبت به متصور نیست، ما نمیتونیم بگیم که اینجا متعلق اراده هست. و مجرد این عموم قدرت مع الواسطه و امثال اینها یا تعلق اراده به ملازم، موجب نمیشه که اون ملازم دوم، اون فعل حرام هم متعلق اراده قرار بشه، قرار بگیره. حاصل این که چون معیار در تعلق اراده، معیار این هستش که ابتداعا قوه عاقله درک فائده عائده رو داشته باشه و سپس انقداح داعی بشه، آنگاه اراده شکل بگیره. اگر فرض کردیم دو متلازم در وجود، یکی مباح یکی حرام، در حرام هیچ غرض نفسی، هیچ غرض مقدمی برای این مکلف شکل نداره و تصور نیافته، اینجا نمیتونیم بگیم انقداح داعیه. پس نمیتونیم بگیم که اراده تعلق گرفته. و صرف این که به ملازمش اراده تعلق گرفته موجب نمیشه بگیم پس به او هم اراده تعلق گرفته. صرف این که اون ملازم دوم برش قدرت هست ولو معل واسطه موجب نمیشه که بگیم پس متعلق اراده واقع شده. هیچ یک از این امور متعلق اراده واقع نمیشن، علاوه بر این که حتی سابقا هم این مطلب بود که نمیتونیم بگیم که خود اون فعل حرام مورد تعلق قدرت هست بالواسطه و به تسبیب، که سابقا این مطلب رو ایشون بیان فرمودن. خب پس سر این که ما میگیم که اینجا حرام مترتب میشه، حرام به ما انه و حرامون، یعنی اون ملازم وجودی با وصف حرمتش مترتب میشه بر اون ملازم مباحش و موجب استحقاق عقاب میشه، سرش در چیه؟ خب به چه جهت بگیم استحقاق عقاب هست؟ ایشون بیان میدارن که نکته مطلب و سر مطلب این هست که مستحصری در بحث نواهی مرحوم آخون دارن که نهی عبارت است از طلب ترک، نهی عبارت هست از طلب ترک، و مستحصری مطلوب در اراده تشریعی حالا چه اون امر وجودی باشه در اوامر چه امر عدمی باشه در نواهی، اون مطلوب باید یک فعل اختیاری باشه تا مصحح تعلق تکلیف به او باشه، مصحح تعلق طلب به او باشه. خب همونطوری که در جانب امر طلب الفعل اون فعل فعل اختیاری است به ما انه فعل اختیاری متعلق طلب هست، در نهی هم این طلب و ترک، طلب ترک اختیاری و ترک ان ارادتن، این متعلق طلب واقع میشه. خب با حفظ این مطلب، خب اگر مولا اومده نهی کرده طلب ترک کرده طلب ترک ان ارادتن، خب یک وقت هست که شما اصلا اون عمل رو انجام نمیدهید به غیر ارادتن، خب باز ترک شده، ترک به غیر ارادتن هست. اونجا شاید بگیم که عرضم به حضور شما مثلا مسقط قرض مولا هست و همثال اینها. ولی اگر شما اومدید این فعل رو انجام دادید و این فعل رو هر چند به غیر اراده انجام دادید ولی اون مطلوب مولا در نواهی رو او رو اطاعت نکردید، مطلوب مولا ترک ان ارادتن بود، شما این ترک ان ارادتن رو انجام ندادید، فعل رو انجام دادید، گرچه انجام فعل ان ارادتن نیست، ولی همین که ترک شما ان ارادتن صورت نپذیرفته، این معیار در مخالفت هست، معیار در مخالفت هست. نظیر اوامر، ببینید دوستان، در اوامر امر تعلق میگیره به طلب الفعل منتها ان اختیاره، حالا کار به عبادات هم نداریم، در توسلیات هم همینه، اگر یک امر توسلی تعلق بگیره به فعل ان ارادتن، خب شما اگر فعل رو ان ارادتن، یک وقت هست فعل نفس فعل از شما سر میزنه بلا ارادتن، خب اینجا چون غرض مولا حاصل شده، غرض موجب للامر حاصل شده، امر هم ساقط میشه. یک وقت هست شما فعل رو ان ارادتن انجام میدید، خب اینجا اومدید موافقت کردید و امثال اینها و همون چیزی که مطلوب مولا هست رو انجام دادید، این هم. یک وقت هم هست که نه، میایین ترک میکنه که این ترک شما مخالفت به حساب میاد، چون مولا از شما طلب داره این فعل رو انجام ان ارادتن رو شما این کار نکردید. الکلام در نواهی هم همینه، در نواهی مولا از شما طلب و ترک داره، طلب و ترک ان ارادتن، طلب و ترک ان ارادتن، که اینجا خب یک وقت هست شما ترک دارید ولی لا ان ارادته، نظیر اون فعل لا ان ارادته در عوامه. خب اینجا غرض مولا حاصل شده، این به مثابه اطاعت اون امر نیست، به مثابه اطاعت اون امر نیست، ولی موجب سقوط غرضه. یک وقت هست شما میاین ترک میکنید ان ارادته، یعنی با اراده خودتون این مثلا شرب خمر رو ترک کردید، خب اینجا موافقت رو نکردید. یک وقت هم هست میان فعل رو انجام میدید، این فعل نظیر اون ترکی است که اونجا صورت میگیره. وقتی شما ترک کردید در اوامر ولو لا ان ارادتن، مخالفت کردید دیگه، شما اونجا مخالفت کردید، شما اگر مولا از شما طلب الفعل داشتن ارادتن شما ترک کردید لا ان ارادتن، خب مخالفت کردید، حالا مستحق عقاب و امثال این، حالا بس بالاخره مخالفت صورت گرفته. اینجا هم همینطوره، اینجا هم همینطور هست، لذا شما به مجرد فعل لا ان ارادتن اینجا مخالفت کردید و چون ملتفت بودید به ملازمه به این تلازا مستحق عقاب هم خواهید بود، مستحق عقاب هم خواهید بود. بنابراین فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه این هستش که میفرمان که و اما ترتب الحرام قهرن الا ملازمه مع الالتفات الى الملازمه، این که اینجا حرام مترتب میشه و تحقق مییابد به طور قهری بر ملازم اون حرام که اون فعل مباح باشه با حفظ معل التفات در ملازمه، این معل التفات در ملازمه برای ترتب حرام به ما انه حرامه. یک وقت هست نه اگه این التفات نباشه نمیتونیم بگیم حرام به ما انه حرام محقق پیدا کرده، ولی اون نفس اون ماده منهیون عن تعلق پیدا کرده، اما حرام به ما انه حرام که مستحق عقاب باشه ممکنه کسی مناقشه کنه. خب این فهو لیس من جهت کذا، بلکه صفحه 205 سطر 1 بل سر، یعنی بل من جهت کذا. خب فهو من لیس من جهت کونهی مرادن قهرن، این از این جهت نیست که اون حرام متعلق اراده تکوینی قرار گرفته به طور قهری، یا از این جهت نیست که اون حرام به حکم المراد هست در آثار شرعی و عقلی که از جمله استحقاق عقاب باشه، نه بگیم گرچه به دقیقه متعلق اراده نیست ولی چون عرضم به حضور شما ملازم او اراده شده پس این هم و التفات به ملازمه هم بوده پس این هم به حکم مراد بشه، نه این چنین هم نیست. ولا دخل لکونهی مقدورن بالواسطه بکونهی مرادا، صرف مقدوریت بالواسطه این هیچ دخالتی در مراد بودن نداره، بگیم چون قدرت بر اونو فعل حرام داره به واسطه قدرت بر فعل مباح بگیم پس این متعلق اراده است، نه. چرا؟ چون فعل اختیاری فإن الفعل الاختیاری کما یحتاج الى القدرت و شعور کذلک الى الاراده. ف این ف متفرع بر هر دو مطلب هست، ف مجرد و ارادت ملازمه لا یجعله مرادا. خب چرا لا یجعله، چرا فهو لیس من جهت کونه مرادا قهرن، اینها در واقع به یک معنا ادعاست، عرض کردم تعلیلش و علتش همون سطر قبل هست که شکلگیری اراده و تحقق اراده منوط هست که در رتبه سابقه انقضاء داعی بشه، انقضاء داعی هم منوط هست به اینکه درک یک غرض نفسی و مقدمی بشه، یک فایده نفسی و مقدمی بشه، یک غرض نفسی و مقدمی تصور بشه، قدره اوه آقلو رو درک کنه، و اگر چنین نبود قطعا اراده نیست. علاوه بر این که وقد عرفت فی ما تقدم در مباحث گذشته قد عرفت معنا مقدوریت المسبب بالقدر على سببه. این مطلب رو ما در سابق گفتیم. در صفحه 172 تعلیقه 102 اونجا این مطلب رو ایشون مفصل بحث کردن که ارزم به حسن شما مطلب چجور هست و اینها. اونجا این مطلب انکار شد که خود مسبب به ما هو مسبب متعلق قدرت قرار نمیگیره. معنای قدرت اونجا توضیح داده میشه و میفرمان که بر اساس این معنای قدرت ما نمیتونیم تصور کنیم که قدرت به مسبب به ما هو مسبب تعلق بگیره. بله میتونیم مصحح تکلیف رو اونجا تصور کنیم که بحثش رو مبسوطا بیان فرمودند. و اینجا این مطلب رو اضافه میکنن که همونطوری که در اونجا صفحه 173 و 174 داشتن که مقدور نبودن این موجب نمیشه که بگیم اون مسبب فعل ملواسطه اصلا متعلق اراده نیست. ما اینو نمیخوایم بگیم، نه متعلق اراده هست ولی متعلق اراده به معنای اون شوقی که بالغ حد کمال باشه، محرک عضلات باشه، به اون معنا نیست، بلکه به معنای نفس و شوق هست. و همون اراده به این معنا در واقع سبب اراده بر سبب هست. اراده بر مسبب سبب اراده بر سبب هست. اراده بر سوختن سبب اراده بر القاء شیف نار هست. منتها دقت بشه، این اراده که الان دو بار به کار رفته در این جمله به دو معناست. میگیم تعلق اراده به مسبب، این تعلق اراده به مسبب، منظور از تعلق اراده مسبب اون اراده محرک عضلات نیست که حرکت عضلات رو به دنبال داره، شوق بالغ حد کمال نیست که از او تعبیر به تصمیم و امثال اینها بشه، نه، بلکه به معنای نفس و شوقه. این اراده بر سبب، اینجا اراده بر سبب، اراده به معنای چیه؟ اراده به معنای اون شوق بالغ حد کمال که محرک عضلات هست خواهد بود. مثل جریان اراده تشریعی، مستحضرید در بحث اراده تشریعی که خیلی نکته زیبا و مهمی است. در اراده تشریعی که اراده فعل غیر تعلق میگیره، این اراده به معنای شوق هست. این اراده به معنای شوق سبب اراده بر بعث است. اراده بر بعث، بس فعل اختیاری مولاستی، اراده بر بعث اون اراده ای است که محرک عضلات مولاست نحو البعث. مطلب دقیق و ظریف رو ایشون در صفحه 173 پاراگراف سوم، نعم ارادتها به اون افعال تولیدی اراده میگیره اما به معنی شوق، المنبعث عن الارادت الحتمیه المتعلقه به سببه. اینجور که ایشون فرمودن حتما مورد نظر قرار بگیره. نظیر شوق تشریعی، در شوق تشریعی هم که ایشون در صفحه 76 بیان فرمودن اونجا هم همینطور هست. در صفحه 76 اونجا هم بیان فرمودن، اینجا هم به همین پاراگراف اول فتوضیح الحال صفحه 76 هم همینطور هست. لذا می فرمودن که مع ان کون الفعل تولیدیان و تسبیبیان لا یقتضی عدم تعلق الاراده به. این به این معنی نیست که اصلا اراده تعلق نگیره، نه اراده تعلق میگیره، منتها اراده به معنای شوق، اراده به معنای شوق. بل ارادت الاحراق، احراق همون مسبب هست. این اراده احراق، احراق به معنای شوق، نه اون شوق بالغ حد الکمال که محرک عضلات باشه. این سببون لارادت الالقای فی النار، الالقای فی النار این سبب، اراده الالقای فی النار، این اراده همون اراده به معنای شوق بالغ حد الکمال که محرک عضلات عبد باشه خواهد بود. خب خلاصه این که این فعل تسبیبی، فعل ملواسطه مقدور نیست، ولی به این معنا نیست که متعلق اراده است. متعلق اراده هست به این معنا و کیف ماکان اراده تکوینی به معنای شوق بالغ حد الکمال به اون معنا که محرک عضلات باشه، به اون معنا، به اون مسبب تعلق نمیگیره. بله سر فی ترتب آثار الحرام الا مثل هذا الامر القهری، امر قهری همین خود فعل حرام بود که قهرن بر اون فعل مباح مترتب می شود. هو ان المطلوب فی النهی ترک الشیء هست ان ارادته، چه این که مطلوب در اوامر هم اون فعل هست ان ارادته، و چون متعلق طلب باید ان ارادتن باشه، این ان ارادتن رو ما هم در اوامر داریم و هم در نواهی. و ان المطلوب فی النهی ترک الشیء ان ارادتن، خب اینجا هم در اوامر و هم در نواهی سه حالت هست. در اوامر عرض کردیم اگر فعل ان ارادتن متعلق طلب هست، یا مکلف فعل رو انجام میده ان ارادتن، خب اینجا اطاعت کرد، یا فعل از او سر میزنه لا ان ارادتن، اینجا موجب سقوط امر هست به سقوط غرض، و یا ترک میکنه لا ان ارادتن، خب اینجا مخالفت شده. حالا مستحق عقاب هست یا نه بستگی به اون التفات داره امثال اینها. در نواهی هم همینطور، در نواهی متعلق طلب ترک هست، ترک ان ارادتن، اگر مکلف ترک کند لا ان ارادتن، خب موجب سقوط امر هست به حصول حالت. اگر ترک کند ان ارادتن، اینجا اطاعت هست. اگر فعل انجام باشه اما لا ان ارادتن، اینجا مخالفت هست، و چون التفات به تلازم داره مستحق هم خواهد بود، که این مطلب بسیار دقیق ایشون هست. بله میفرمایند که هو ان المطلوب نه ترک و شیء هست ان ارادتن، فاذا لم یترک ان ارادتن، بلکه یک توضیح میخواد به سیاق با توجه به سیاق کلام، که بلکه فعل بود لا ان ارادتن، اونم مع الالتفات الى التلازم، استحق علیه العقوبه. فقاصد الملازم للحرام، کسی که قصد میکند فعلی را که ملازمه بر ملازم با حرام هست، یعنی اون مباهی، کسی که قصد میکند اون مباهی رو که ملازم با حرام هست، و فرض همینه که این قاصد القادر علی ترکه، قادر بر ترک حرام هست به ترک ملازمه، یستحق العقوبه. اما این استحقاق عقوبتش لا علی الملازم المترتب قهرن علی المقصود، نه اینکه استحقاق او بر فعل هست، فعلی که مترتب شده است به طور قهری بر اون مقصوده، چون مقصودش مباح بوده، ملازمی که مترتب بر او بوده حرام بوده، نه بر فعل حرام نیست، بل علا عدم ترک ان ارادتن، چون با نهی مخالفت کرده، بل علا عدم ترک ان ارادتن، فإن مخالفت طلب ترک، که طلب ترک یعنی ترک ان ارادتن، به نفس عدم ترک هست. فلا تغفل، که مطلب بسیار دقیق و ظریفی است که ایشون بیان فرموده اند. این هم از این مطلب. این که نکته آخری که عرض کنیم، این که عرض کردیم اگر در اوامر مثلا فعل ان ارادتن صادر شود، اینجا اطاعته، یا در نواهی گفتن اگه ترک ان ارادتن شود اطاعت هست، یه چیز اضافه کنیم، میگیم این اطاعت هست، موافقت امر هست، هرچند امتثال نیست. بنابر این که امتثال عبارت است از اتیان فعل به داء الامر، چه در توسل یا چه در تعبد، یا در توسلیات هم بخواد امتثال باشه، اگر این مبنا رو داشتیم که در توسلیات هم باید امتثال باشه، اگر گفتیم در امتثالش باید به داء الامر باشه، اینجا بله طرف وقتی که مکلف در توسلیات هم فعل رو انجام میده ان ارادتن اما لا بداء الامر، اطاعت هست اما امتثال نیست. بر اساس این بیان باید بین اطاعت و امتثال فرق گذاریم و هیچ مسابقتی رو نپذیریم. والحمدلله رب العالمین.